بسم الله الرحمن الرحیم. 10/4/1404 ادامه از شخص و اعتماد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. یکی دیگر از خیارات خیار شرط هست که بحث شده که آیا خیار شرط در مورد شخص اعتباری هم وجود دارد ام لا. مقصود از شرط خیار شرط این است که اگر در ضمن معامله شرط بشود حق فسخ و حق خیار برای یکی از متعاملین یا هر دو، خب برای اینکه آیا ببینیم این مطلب، این خیار در مورد شخص اعتباری هم هست یا نه، باید ادله این خیار رو در موارد متعاملین طبیعیین ملاحظه کنیم، بعد ببینیم آیا اون ادله شامل مواردی که شخص اعتباری هست یا هست می شود ام لا. از این جهت خب برمی شمارم ادله ای رو که برای اثبات این خیار در شخص طبیعی بهش استدلال می شود، تا بعد ببینیم آیا اینها شامل شخص اعتباری هم می شود یا نه. خیار و شرط: اذا اشترط احد المتعاقدین علی الاخر حق الخیار الی مدت معلومه. که مثلا بگه تا یک سال، تا دو سال، یا تا چند روز، یا مثلا چند ساعت بالاخره. فهین اذن یثبت له الخیار فی تلک المده، ولی اثبات هذا المطلب استدلوا بعده وجوه. ادله و ثبوت خیار شرط: الدلیل الاول ادله نفوذ العقد. گفتن خود ادله نفوذ عقد بی مثلا یا عقد اجاره یا سایر عقود، خود اینها میتواند اثبات کند نفوذ این شرط فسخ را، حق فسخ را. که خب یکی از اون یکی از ادله نفوذ عقد همون آیه شریفه اوفو بالعقود هست، و همچنین خب بعض ادله دیگه مثل آیه تجارت الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. حالا در اینجا از اون ادله نفوذ عقد اختیار شده همون اوفو بالعقود، حول او و بر محور او استدلال بیان شده. استدل به آیت الوفا، یعنی اوفو بالعقود، لاثبات مشروعیت هذا الخیار. یجری هذا الاستدلال فی سایر عمومات نفوذ العقود که آیت التجاره ایزن ولو به بعض تقریبات. این استدلالی که راجع به آیه اوفو بالعقود هست، این شبیه او هم شبیه همین استدلال در سایر عمومات نفوذ عقود مثل تجارت هم نیست جاری میشه، ولو حالا به بعض تقریباتی که ممکنه در اونجا بگیم که ما حالا از بیان اون تقریبات برای طولانی نشدن بحث نسبت به اونها دیگه تعرض نمی کنیم، چون همه عفو بالعقود مثلا اینجا کفایت میکنه. حالا مثلا در آیه تجارت بنابر اون فهمی و استظهاری که حضرت امام کردن که از آیه تجارت میفهمیم که هر چی که حق و عرفیه و در عرف صحیح دانسته میشود و حق دانسته میشود شعار تنفیذ فرموده، و این که در خیال در معاملات بیان احد المتعاملین برای خودش حق الخیار قرار بده. احد المتعاملین که میگیم یعنی مانعت الجمع نیست که هر دو، این حق است، یه امر حق است در عرف و در بین عقلا، بنابراین آیه تجارت هم شاملش میشود. حالا اونو میذاریم کنار. ولی استدلال به هذه الآیه یعنی آیه وفا یمکن بیان او به عدت تقریبات، از بین تقریبات متعددی که برای این آیه هم ذکر شده که در منیت و طالب تقریبات بحث محقق ناینی قدس سر رو آمده، ما دو تقریبش رو از تقریباتی که بیان شده انتخاب میکنیم و اینجا ذکر میکنیم. و سند گرومن ها از اون تقریبات متعدده تقریبین. از تقریب الاول، تقریب اول تقریبی است که از محقق خویی قدس سر رو استفاده می شود. و این تقریب دارای چند مقدمه است. مقدمه اولا تدل الآیت الشریفه علی لزوم العقد المنشأ من قبل المتعاقدین. آیه می فهمد اوفو بالعقود، یعنی اون عقدی که از طرف شما متعاملین انشاء گردیده شده است به این وفادار باشید. و این کنایه از این است که واجب است که حالا یا معنا کنیم واجب است به او وفادار باشید، یا این ارشاد است به این که این عقد شما درسته و نافذه و لازمه. الاختلاف المسلکین که در فهم از آیه و استظهار از آیه هست که حکم تکلیفی است یا حکم وضعی، یا بعضی ها ممکنه بگن هر دوش استفاده میشه از آیه. این یه مقدمه اولا. مقدمه دوم این است که خب این لزوم، این وجوب وفا یا لزوم برای اون است که اونا انشاء کردن دیگه، برای اون منشأ متعاقده این است نه چیز دیگری. اوفو بالعقود به اون عقدی که شما خودتون انشاء کردید، به هر نحوی انشاء کردید، به هر صورتی که انشاء کردید به اون وفادار باشید، یا اون لازم است. اینم مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه این است که خب سه جور ممکن است که متعاقدین انشاء کرده باشن منشأ خودشون را. یک اینکه به نحو مقید باشه، یعنی بگن ما ملکیت تا زمان فسخ در صورتی که خب شرط داره خودشون قرار میدن، حق فسخ قرار میدن، میگه من این ملکیت تا زمانی که فسخ کنم را انشاء کردم. دو اینکه به نحو اطلاق باشه، میگه ملکیت دائمه مطلقه حتی بعد از اینکه خودم فسخ کردم را انشاء کردم، یا بعد از اینکه تو فسخ کردی انشاء کردم. اینم احتمال دوم. احتمال سوم هم این است که بگیم نه، به نحو مهمل، خودم هم نمیدونم، من ملکیتی که حالا نمیدونم مطلقه هست مقیده هست، اینو انشاء کردم و محقق کردم. از بین این سه احتمال، احتمال اینکه اهمال باشه که معقول نیست، کسی که داره یه چیز رو انشاء میکنه و اون منشأ دارای اطواری است و اقسامی است و انواعی است، نمیشه با اینکه میداند همین چنینیه نمیشه بگه حالا ما انشاء میکنیم نمیدونیم خودمون حال کدومش. اهمال اینجا معقول نیست، اطلاق هم معقول نیست. چرا؟ برای اینکه بگه من انشاء کردم این ملکیت این متاع را برای توی مشتری حتی اگر خودم فسخ کردم، در صورت که حق الفسخ برای خودش گذاشته باشه، یا حتی اگر تو فسخ کرده باشی که ما این تو شرط کردی و ما هم قبول کردیم، اون معنا نداره. بگه این ملکیت حتی بعد الفسخ را هم، این مثل این که بگوید من قصد کردم 10 روز در فلان منطقه بمانم ولو اینکه مسافرت کنم، معنا معقول نیست. این 10 روز با مسافرت که تضاد داره، نمیشه. پس بنابراین اهمال باطل، اطلاق هم باطل. میمونه چی؟ مقید. یعنی در مواردی که شرط میشه ملکیت مقیده به زمان تا زمان فسخ انشاء شده. شارع میفرماید چی؟ فاوفو بالعقود، به همین منشأتون که ملکیت تا اون زمانه به خدمت شما وفادار باشید یا تا اون لازم است. برای نتیجه چی میشه؟
من تملیک معلق نمیشه، چون زمانی که اون میخواد خیار اعمال بکنه که نمیدونیم کیه.
گفتیم باید معلوم باشه دیگه.
نه معلوم عملش
خب تو همون زمانی که باشه.
نه ممکنه تو این فاصله هر وقت بکنه.
باشه ملکیت تا اون زمانی که
معلق
که نیست،
تا زمانی که خیار اعمال کنه معلق میشه.
نه ملکیت هست تا اون زمان، نه معلق که نیست، تعلیق که نمی کنه. میگه ملکیت تا اون زمان که البته خودم نمیدونم، پیش اندالله معلومه که ملکیت تا اون زمان. ولذا آقای خویی اینجا اینجوری تقریب فرموده از همه نقد در خیاراتی هم که شارع قرار داده، ایشون فرموده در اونجا هم ملکیت تا زمان اعمال خیار جعل شده، به همین دلیل که اطلاق که معقول نیست، اعمال هم که معقول نیست. پس بنابراین مقید است به زمانی که این عمل انجام بشه، یعنی این فسخ انجام بگردد. خب پس مقدمه اولا چی شد؟ این است که این آیه دلالت میکند بر لزوم عقد. این یه مقدمه ثانیه. ولیکن یکون اللزوم به همون نحوی که انشعاه و به همون نحوی که متعاملا اون رو انشا کردن. و فی صورت مقدمه سوم و فی صورت اشتراط الخیار، در جایی که اشتراط خیار کردن متعاملا، فهاذا المنشأ من قبل المتعاقدین اما مقیدون به عدم الفسخ، ای فی البی مثلا ینشئ الملکیه مادام عدم الفسخ. ملکیت مقید به این که مادامی که فسخ نشده باشد. و اما مطلقون، یا این که اون منشأ مطلق است و یعنی ولو این که فسخ هم بشه باز من ملکیت رو قرار داد و انشاء کرد. و اما مهملون، پس سه حالت داره. فل اهمال و غیر و معقول که بارها گفته شده که نمیشه حاکم، نمیشه منشأ انشاء کننده ندونه داره چی کار میکنه، خب باید اونو توجه کنه به اون و اون رو انشاء کنه. ول اطلاق و یناقض الاشتراط، اطلاق بگه ملکیت مطلقه حتی بعد الفسخ رو جلب کردم، این منافات با اشتراط داره که اون میتونه فسخ کنه. میتونه فسخ کنه یعنی میتونه ملکیت رو به این ببره. و ان معناه ان المال فی ملکیت المشتری، چون معنای اطلاق چیه؟ زیرا معنای اطلاق این است که مالی که ملکیتش انشاء شده و بیع شده یا اجاره داده شده، این در ملکیت مشتری است حتی با فسخ عقد. این معناش اینه. و هازا، و این معنا یشبه و مثل ما اذا قال احدون انا انول اقامت 10 ایام و اريد السفر في اثنائها، یه من 10 روز میخوام اینجا بمونم و اراده هم کردم که یه سفر 5-6 روزه مثلا در وسطش انجام بدم. خب این با هم سازگار میشه. فلا بده من ان تكون الملکیت، و بعد از اینکه 3 احتمال بود و 2 احتمالش باطل شد، فلا بد من ان تكون الملکیت قد قیدت به ابد من الفسخ. پس یه ملکیت اینچنینی، ملکیت مقید به عدم فسق انشاء شده. شارع هم که فرمود به حکم مقدمه دومی که همونی که شما انشاء کردید من میگم نافذه، همون میگم واجب الوفاه یا میگم نافذه. بنابراین حق فسق درست میشه و ملکیت هم تا اون موقع هستش. والآیه تمزی ملکیت هم من هذا القبیل، ملکیتی که این چنینیه یعنی مقید به زمان به خود فسخه، من حیث انقضائها، من حیثیت انقضائها بالفسخ، ملکیتی که از این قبیل است از حیث انقضاء اون ملکیت به واسطه فسخ. خب این ولا یغاز، این دفعه دخل مقدره، و اون این است که از مسلمات فقه این است که ملکیت محدد به زمان و مقید به زمان باطله. مثلا بگن این خونه رو ملک تو کردم تا 1 سال، بعدش دیگه ملک تو نیست. نه این که میگه بیان فرض میکنم و اصلا ملکیت تا 1 سال، مثل این که الان هم یه چیزی مرسوم شده که میگن مثلا هتلا، مثلا یک کسی ماه فروردین فقط میفروشن به تو فقط برای ماه فروردین، یه اردیبهشت مال تو نیست، اسفندم که قبلش مال تو نیست، فروردین این آقا مالک است، مالک این ساختمان و این فضا و همه چیزا در همین یه ماه. این باطل. خب اینجا شما دارید میگید ملکیت مقیده، جواب میدن میگن اینجا ما نمیگیم ملکیت مقید به زمانه که مسلم باطله، بلکه ملکیت مقید به یک کاره، به یک فعله که عبارت باشه از فسق نمودن، و این ما دلیلی بر بطلانش نداریم، بلکه آیه به اطلاق شامل این مورد هم میشه، پس همین ملکیت درسته.
یعنی
اینکه
میگیم مقید به زمان باطله چه دلیلیه اینجا شامل
نشه؟ ضرورت و اجماع گفتم. ولا یقاس و هازا به انشاء الملکیت المقیده به زمان خاص که مرور سنه مثلا یه سال ولدی، و این انشاء ملکیت مقیده به زمانی که و باطلون به ضرورت و اجماع، این به اون مقایسه نمیشه. چرا؟ لأن الملکیت هانا غیر مقیدت من حیثیت زمانیه، بلکه از چه قجعت مقیده؟ بل من حیثیت الفسخ، که یه عمله، یه کاره. و هذا النحو من الانشاء امر متعارف، که مردم میان انشاء میکنن و برای خودشون حق فسخ قرار میدن، و همونطور که گفتیم با تحلیلی که کردیم حق الفسخ قرار دادن مناش اینه، چون انشاء که میکنن نمیشه مطلق باشه که تناقضه، نمیشه مهمل که باشه، پس قرار مقیده. و آزن نمن الانشاء امر متعارف و تشمل هل ادله، که یکیش همین دلیل افوب العقود باشه. این بیان محقق خویی در مقام هست. 2 تا اشکال اینجا بر این فرمایش بیان شد. اون اشکال اول اینه که خب شما گفتید 3 فرضیه اینجا وجود داره، تقیید، اطلاق، اهمال، اون دوتا رو گفتید باطله، پس تقییدش باقی میمونه. اینجا یه فرضیه 4 هم احتمال داره بگیم، و اون فرضیه 4 چیه؟ این است که وزان ملکیت، وزان ایجاد امور تکوینی در خارج، کسی که میاد یک چیزی رو ایجاد میکنه، مثلا یک خانه ای رو میسازه. این خانه مقید، مطلق، مهمل، یک چیز، ولی میدونه این خانه رو که ساخت این در بستر زمان دیگه باقیست تا یک معدمی، یه مزیلی غیر اختیاری مثل زلزله و فلان فلان بیاد اون رو ببره یا خودش بیاد خرابش بکنه. موقت داره میسازه، یعنی میسازه بعد خودش بیاد از بینش ببره. ملکیت همچی چیزیه، یه من این ملکیت رو دارم ایجاد میکنم و ملکیت یه امریست که خود به خود در بستر تاریخ، در بستر زمان باقیست، مگر اینکه خب بیاد از بینش ببره. پس این که شما میفرمایید ملکیت یا باید به نحو مقید یا به نحو مطلق یا به نحو نمیدونم مهمل انشاء بشه، مهملش باطله، مقیدش مطلقش باطله، نه، ملکیت اصلا مثل به اطلاق و تقیید نیست، مثل موجودات خارجیه. الاشکال الاول یمکن افتراض و شق رابع فی المسئله که ینشأ فیه المتعاقدان، که در این افتراض رابع و شق رابع فیه برمیگرد به شق رابع که انشاء میکنن در این شق رابع متعاقدان چی رو انشاء میکنن؟ حدوث الملکیه، فقط همین. من جهت ان الملکیت من الامور التي تبقى بعد حدوثها حتی یزیل هل فسخ، چون ملکیت از اموری است که در اعتبار اقلائی باقی میمانه بعد از حادث شدنش. این چیزی که در اعتبار اقلائی باقی میماند بعد از حادث شدنش، اینو میاد انشاء میکنه، اینو ایجاد میکنه در عالم اعتبار، و این همطور باقی است تا اینکه فسخ او را ازاله کنه و عبد ببره. نظیر و ذالک الایجاد و تکوینی حیث لا یطلقه الموجد، موجد کسی که ایجاد میکنه اون تکوینی و امر تکوینی را، مطلق قرار نمیده او را، ولا یقیده به زمان معین، نه اون رو مطلق قرار میده نه مقید به زمان خاصش میکنه. این ضمیر لا یطلقه الایجاد و تکوینی، یعنی اون موجود به این ایجاد، اون موجود به این ایجاد را مقید به، نه مطلقش قرار میده نه مقیدش به زمان معین میکنه، بل یحدثه، اون امر رو تکوینی رو می آفریند در خارج. ثم بعد از ذلک، بعد از اینکه آفریدش و ایجادش کرد، اما یعدمه او یبقیه، مثلا یه وقت به طور موقت یه آلونکی، یه ساختمانکی، یه چیز رو میسازه، حالا بعد یا اینو عبه میبره یا باقیش میداره. اینجا ما همینجا ملکیتی رو می آفرینه، حالا بعد شرط میکنه یکیشون یا هر دوشون که اگه من دلم خواست اینو عبیم ببرم، ازالش کنم، فسخش کنم. علازالک فشرط الخیار، علازالک یعنی بر اساس این شق رابع که گفتیم تصویر داره، پس شرط خیار لا یتنافی ما انشاء المتعاقدین، که شما فرمودید اگر اطلاق باشه که با انشاء متعاقده ناسازگاره، اونا ملکیت همیشگی جعل کردن، از اون طرف حق فسخ برای خودشون قرار دادن، یعنی حتی بعد از فسخ هم اون ملکیت باشه، خب این که با فسخ سازگار نیست، با فسخ میخواد ملکیت دیگه نباشه. اما اگه ما اینجوری تصویر کردیم، گفتیم آقا ملکیت اینجوریه، خب البته محبت خودی ممکنه برگرده به فرمه، نه بگه ملکیت آیا انقساماتیست، میشه تو عرف اوغلا اینجوریه، ملکیت تا اون زمان، ملکیت تا اون زمان، مثل باب اجاره، منافع تا مثلا یک سال رو اجاره میده مثلا. خب این اشکال اول. اشکال دوم، الاشکال الثانی، اذا لم نقبل الکلام الانف، سخنی که به همین زودی گذشت و در اشکال اول گفتیم، اگه اینو نپذیریم که ملکیت وزانش وزان امور تکوینی خارجی است، جواب اینجوری میدیم، میگیم باش ملکیت داره انقسامات است، ولی اون چه که وجدان ما در معاملاتی که شرط فسخ درش قرار میدن میفهمد، وجدان ما و وجدان میکند، این است که مطلق جل میکنه نه مقید، ولی برا خودش چی قرار میده؟ این مطلق که شما معنا کردید که با اون سازگار نیست، مطلقه، یعنی مقیدش به زمان نمیکنه. میگه من یه ملکیت مطلقه رو الان انشاء کردم، ولی برای خودم ولایت بر فسخ و انعدامش قرار دادم، اعدامش قرار دادم. پس بنابراین این منافاتی نداره، چون میگه من ملکیت مطلقه رو جلب کردم، ولی حق فسخ برای خودم قرار دادم که اگر خواستم بیام از بینش ببرم، اگر پشیمانم شدم نه دیدم بد نیست، خوب نه، پس مطلق جل میکنه. فهمد که نقول الانشاء مطلقون به اثر الوجدان العرفی، انشاء مقصود از این انشاء یعنی همون منشأ، این مطلق است، چون بالا هم گفتیم فهذا المنشأ من قبل المتعاقدان اما مقیدان، اینجا نقول اینجا بهتر بود بگن المنشأ و مطلقون به حسب الوجدان العرفی، الا ان المشترط به جعله للخیار، الا اینکه شرط کننده به واسطه اینکه خیار برای خودش قرار میدهد، یعتبر ولایت الغاء الملکیه من حیث البقاء لنفسه، اعتبار میکنه تسلط و ولایت بر الغاء ملکیت از حیث بقا که این باقی باشد این ملکیت یا نباشد برای خودش، اینو اعتبار میکنه برای خودش. فلا منافات للاطلاق الذي انشأ، بنابراین این منافاتی با اون نداره، یعنی اگر معنی اطلاق این بود که من ملکیت مطلقه جعل میکنم، یعنی ملکیتی که حتی بعد از فسخ من پایدار باشه، این بله این منافات داشت، این اطلاق که محقق خوی اینجور تصور فرموده و فرموده معقول نیست. اما اگر نه اینجوری بگیم، بگیم میگه آقا من مطلق جعل میکنم، برای هم مطلق جلب میکنم، قیدش نمیزنم، ولی ولایت بر اعدام از بین بردنش رو بر خودم قرار بدم، مطلق است به حسب چی؟ ملکیت به حسب زمان مطلقه. فلا منافات للاطلاق الذي انشأه. خب حالا بالاخره این دو اشکال حالا به این فرمایش شده، حالا بحث‌های دیگه تفصیلی و اجتهادیش هم برای مراحل بالاتر و بعدی است که محققین و اصحاب نظر بحث کنند. این تقریب اول که مال محقق خوبی بود. تقریب دوم تقریبی است که خب از فقها فرمودن حضرت امام هم رضوان الله علیه دارن، و اون اینه که اوفو بالعقود، میگه آقا به عقدایی که انجام دادید انشاء کردید به این عقدا وفادار باشید، یا این عقدها لازم است قابل فسخ نیست. ظاهر ادله این است که عقد و با توابعش با بند و بیلش، این عقد با بند و بیلش و توابعی که داره واجب الوفا یا لازمه و قابل فسخ نیست، و شرط یکی از توابع عقده و یکی از بندوبیل های به تعبیر عرفی یکی از بندوبیل های عقده. پس اوفو بالعقود همونجور که خود عقد رو شامل می شود، بند و بیلای اون رو هم شامل میشه، توابع اون رو هم شامل میشه. و وقتی که شرط فسخ گذاشتن برای خودشون، اینم پس مشمول دلیل میشود چون تابع عقد است. فرمان این نشرت الخیار، التقریب الثانی این نشرت الخیار من توابع العقد و الآیت الكریمه تدل على وجوب الوفا و تنفیذ العقود مع توابعها، دلالت میکنه بر وجوب وفا و همچنین نافذ بودن عقود با توابع و بند و بیلاش. فیثبت بذلک نفوذ العقد مع توابعه. اشکال، اشکالی که این به این تقریب ابتداعا گفته می شود و بعد ازش جواب داده می شود این است که این حرف درسته که اوفو بالعقود دلالت میکنه برای اینکه خود عقد و توابعش رو باید وفا بکنی، اما این شرط فسخ با سایر شروط یه تفاوتی داره. سایر شروط میشه گفت درست شاملش میشه، اما حق فسخ یه خصوصیتی داره که نمیشه گفت اوفو بالعقود شاملش میشه. توضیح و ذالک این است که مثلا میگه آقا این بتا رو به تو فروختم به فلان سمن به شرطی که مثلا فلان لباس رو برای من، این پارچه رو برای من بدوزی، با یه خیاطیه مثلا میگه این پارچه رو برای من بدوزی. اینجا اوفو بالعقود میگه آقا بله، هم به اصل معامله و هم به این تابع این معامله که این شرط باشه باید وفا کنی و این لباس رو باید برش بدوزی. چرا؟ چون در اینجا عقد پایداره، این عقد پایدار یه تابعی هم داره. اوفو بالعقود میگه این عقد پایدار به خودش وفا کن، به تابعش هم وفا کن. اما در جایی که حق فسخ برای خودش گذاشته، خب با فسخ عقد، عقد از بین میره. وقتی که با از بین رفت دیگه من عقدی نیست که من وفادار به اون عقد و توابع اون عقد باشم که تابع اون عقدم همین فسخی است که این آقا کرده. نه دیگه عقدی نیست که من به این بخوام ملتزم باشم، وفادار باشم. نه، مثلا فرض کنید که برای مشتری خیار شرط خیار گذاشته شده. خب حالا مشتری اومد فسخ کرد. خب این مشتری که اومد فسخ کرد، اگه واقعا این فسخ درسته، پس عقد از بین رفته. وقتی که عقد از بین رفت، خب دیگه اوفو بالعقود موضوع نداره تا ما بگیم که اوفو بالعقود میگه توی بای مرتزم باش، واجب وفا کنی به این شرط که این آقا آمده فسخ کرده. بایه میگه نه، من وفا بادر به این نیستم، قبول ندارم که این فسخ شد. حاضر اشکالون حاضر وجب این کانه وجی هم فی شروط الاخرى غیر حق غیر شرط فسخ و خیار غیر و شرط الخیار من ناحیت ان مفاد الآیه وجوب الوفا بالعقود و الوفا بالعقود به لحاظ شرط علی المشروط علیه، که مثلا اگه مشتری شرط شده حق و خیار داره، مشروطان علیه میشه بایه، اگر برای بایه شده مشتری میشه مشروطان علیه، یعنی کسی که این شرط بر علیه اوست. من نهایت ان مفاد الآیه وجوب الوفا بالعقود والوفاء بالعقد به لحاظ شرط علی المشروط علی مع بقاء العقد یتحصل به ایجاد شرط. این وفاء به عقد به لحاظ شرط این تحصل پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه به اینکه شما شرط رو ایجاد بکنید. در زمانی که این شرط فعلی از افعال باشه، مثل خیاطت باشه و امثال زده، و این وفا تحقق پیدا میکنه به ترتیب آثار اون شرط، امکان علا نحو بله، و به ترتیب آثارهی امکان علا نحو شرط نتیجه. اگه به نحو شرط فعله که بدوز لباس من را، خب فعلا من الافعاله که شرط فعل میگیم، خب باید وفا کنه و بدوزه. و اگر به نحو شرط نتیجه بوده، مثل این که میگه این کتاب رو به تو فروختم به شرطی که این کتاب مکاسب رو به تو فروختم به شرطی این که اون کتاب رسائلم مال من باشه، اون کتاب رسائلت مال من باشه، که این شرط نتیجه میشه، خب باید وفا کنه به این و آثار اون که این ملک او شده است رو مترتب بکنه. و به ترتیب آثار اون شرط، اگر که اون شرط به نحو شرط نتیجه باشه، که ملکیت مال، شرطشون این باشه که فلان مال رو من مالک باشم. خب هذا الوجه و ان کان وجیها فی الشروط الاخرى غیر شرط الخیار الا انه فی خیار شرط محل تأمله. اینجا محل تأمله. چرا؟ لانه بعد فسخ العقد من طرف المشروط له، کسی که شرط برای او پذیرفته شده، لا عقد فی البین لیلزم الوفا بهی علی المشروط علیه، تا اینکه بر مشروطون علیه وفا به اون واجب باشه یا لازم باشه. چون بعد از اینکه اون فسخ کرد که عقدی در کار است، و قبل از فسخ هم لا مجال للوفاء به به لحاظ شرط، لتوجیه الآیه و یستظهر منها نفوذ الشرط، و قبل از فسخ هم مجالی برای وفا نیست که وفا به وفاء به اون شرط، چون فسخی نشده که حالا بخواد وفا به او بکنه.
بله؟
لتوجه به حل آیه. توجیه خوندم؟ لتوجه به حل آیه. بله. و قبل الفسخ هم مجالی برای وفا به اون فسخ نیست به لحاظ شرط، تا اینکه بگیم آیه اون وفا رو واجب میکنه و استظهار بشود از آیه نفوذ این شرط و لازم بودن این شرط، چون هنوز چیزی نیستش که بخواد وفا به او بکنه. پس بعد الفسخ که خب عقدی نیست که بخواد وجوب وفا به اون عقد و بند و بیلش باشه، قبل الفسخ هم که هنوز چیزی محقق نشده تا اینکه شما بخواد بگید که آیه وجوب واجب میکنه وفا به او را و استظهار بشه از آیه که اون شرط لازمه و قابل فسخ نیست، این اشکال. جواب از این که داده میشود این است که در آیه شریف همطور که اشاره کردیم دو احتمال وجود داره. یکی این که آیه اصلا متکفل حکم تکلیفی نیست، فقط ارشاد به لزومه. دو این که حکم تکلیفی باشه. بنابر هر دو احتمال جواب میدن. بفرمان اذا کان مفاد و آیت الوفا بالعقود الارشاد الى لزوم العقد و تبابع العقد این باشه، فلا یرد هذا الاشکال. چرا؟ برای اینکه خدای متعال داره چیکار میکنه؟ داره ارشاد میکنه، میگه آقا این معامله و این شرطی که درش انجام شده این چیه؟ این نافذ است، این نافذه، این درسته. خب بنابراین اگه اومد فسخ کرد، خب خود ارشاد کرده بود که این درسته دیگه، این شرطه درسته، و نافذه و نمیشه زیرش زد. اذا کان مفاد و آیت الوفا بالعقود الارشاد الى لزوم العقد و توابعه فلا یرد هذا الاشکال. چرا؟ فإن زم تدل الآیه على لزوم حق الخيار الذي اعتبره المشروط له على نفسه. اون خیاری که مشروط له برای خودش اعتبار کرده او را، شارع میفهمد این درسته و قهرن دلالت بر این میکنه و دلالت میکنه بر عدم اثر لرجوع من علیه الخیار و الغاء ذلک الحق و دلالت میکنه بر این که من علیه الخیار این حق در رجوع در این نداره و نمیتونه الغاء بکنه، چون شارع فرموده این نافذه. وقتی نافذ شد اون من علیه الخیار نمیتونه به همش بزنه، نافذه دیگه. مثل معامله که میگیم نافذه، هیچ کدوم نمیتونه به هم بزنه. اینجا شارع فرموده این شرط نافذه. این در صورتی که ما بگیم ارشاد. ولو کان مفاد الآیه الوجوب التکلیفی بالوفا که و هو الازهر، که یعنی این اوفو بالعقود ازهر این است که داره امر میکنه، ارشاد نیست، امر میکنه به وفا. البته امر به وجوب وفا مثلا لازمه عرفیش این است که لازم هم هست دیگه. فیمکن الجواب علل اشکال بالقول، ممکن است جواب بدیم از اشکال به این سخن، بگیم ان وجوب الوفا قبل تحقق العقد قبل تحقق الفسخ و ما زال العقد على حاله ملزم للمشروط علی بالعمل به آثار الفسخ الآتی. میگیم آقا وجوب وفا قبل از تحقق فسخ و اون زمانی که زال العقد على حاله و ما زال العقد على حاله، قبل از اینکه اون بیاد فسخ بکنه و قبل از اون که و در مدت زمانی که عقد بر حال خودش باقی هست، این وجوب وفا ملزمون للمشروط علی بالعمل به آثار الفسخ الآتی، این وجوب وفا الزام کننده است مشروطون علی را به عمل نمودن به آثار فسخی که در آینده انجام میشه. شارع میفهمد واجب است که تو وفا کنی به این عقد و توابعش، که توابعش چیه؟ عبارت است از همین شرطی که شده. داره میگه بر تو واجب است که این شرط رو ولو بعد از اینکه فسخ کرد مشروط الله به اون عمل بکنی. و به العمل و به هازت تکلیف یقتضی ترتیب الاثار بعد الفسخ، چون شارع تکلیف کرده دیگه. کما لو، حالا مثلا یه مثال میزنم برای اینکه این یه مقداری هضمش آسان تر بشه. کما لبش ترت یا کما لبش ترت دفع و مبلغ معین فی فرض الفسخ. مثلا مشتری میگه آقا من میخوام حق فسخ داشته باشم، بایم میگه باشه حق فسخ، ولی اگه فسخ کردی باید مثلا 1,000,000 به من بدی. حالا در اینجا وقتی اون فسخ میکنه 1,000,000 رو باید بده یا نه؟ و اگه حرف شما باشه میگیم عقدی که دیگه نیست، تا تابع او و بند و بیل او برگردن این باشه. نه، بگیم اون موقعی که این عقد بود شارع فرمود واجبه به این شرط عمل بکنیم. کما لبش طورت دفع و مبلغ معین فی فرض الفسخ فما ان الفسخ یعدم العقد اما لکن لزوم هذا العمل فیه مقتضا تکلیف الشارع بالوفاء بهذا الشرط فی فترت بقاء العقد. در فترت بقاء عقد شارع تکلیف کرد به اینکه به این شرط عمل کن. اون موقع که عقد بود، اون موقع در اون ظرف شارع گفت باید به این عمل بکنی که فرض اون شرطه چی بود؟ این بود که وقتی عقد ابن رفت، وقتی تو اعمال خیار کردی، وقتی فسخش کردی، باید به من اینقدر بدی. اینجا هم همینجوره؟
آیا شرط نتیجه هم باشه همین دیگه، برای نداره
که باید شرط نتیجه هم بکنه.
چرا شما در مورد عقد نکاح که جنون حاصل بشه میگیم از اول شرط میکنه اگه جنون حاصل شد به طور خودکار حق طلاق به زن برسه؟ چرا این اشکال میکنه؟
نه، حق طلاق از اون موقع قرار میده،
از الان شرط میکنه دیگه.
اون موقع نه، میگه اون موقع وکیل من باش، نه که حق به طلاق، حق به طلاق که حق به زن منتقل نمیشه، اون که خلاف کتاب و سنت. نه، میگه من تو رو وکیل میکنم برای اون حال، یعنی ادله وکالت حال جنون شخص رو نمیگیره. فالحاصل ان الاستدلال به دلیل نفوذ العقد صحیح به تقریب ثانی. تقریب اول که از مصباح الفقاهه بود اشکال شد، ولی تقریب ثانی که حضرت امام هم فرموده حالا تصدیق میکنن. پس برای این دلیل اول شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.